ساعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارن وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیاست. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
در روزگاران سخت است که دلهای بزرگ بیشتر شناخته می شوند. همانهایی که بی هیاهو از خودشان کمتر می خواهند تا آرامش بیشتری برای مردم باقی بماند. این جنس یاریگری شاید حتی در چشم دیگران کمتر دیده شود. اما خدا که خوب می بیند چه کسانی هنوز دلشان برای این سرزمین اهورایی میتپد، چه کسانی حرمت نعمتهای الهی را نگه می‌دارند، به مقدار و با مسئولیت مصرف می‌کنند، چون مردمشان را دوست دارند. از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم با برنامه ایران سربلند. در این لحظه ازتون دعوت میکنم به اتفاق هم شنونده علمی نو باشیم که به مدیریت بحران در جنگ و پسا جنگ پرداخته. این برنامه به مدت 32 دقیقه تقدیم شما میشه.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر را جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
به فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب و همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. البته شما هم در این برنامه شریک و همراه ما هستید. 301035 سامانه پیامکی ماست. اگر هر سوالی داشتید اون رو حتما در حین برنامه از ما بپرسید. قطعا با مهمان برنامه در میون خواهیم گذاشت و اگر فکر میکنید که موضوعی هم میتونه به عنوان یک برنامه دستاورد قرار بگیره، اون رو هم برای ما ارسال بکنید. حتما علمینو رو در پیامک‌های خودتون یادداشت کنید. اما در این برنامه ما به علم مدیریت بحران میپردازیم، به خصوص در زمانهای جنگی و پسا جنگی. اجازه بدید یک مقدمی رو خدمت شما عرض کنم و بعد مهمان برنامه رو معرفی و وارد بحثمون بشیم. مدیریت بحران در عصر جدید فقط مقابله با یک حادثه نیست، یک علم میان رشته است که روانشناسی، مهندسی، لوجستیک، مدیریت پزشکی، داده‌کاوی و حتی علوم رفتاری رو هم کنار هم قرار میده. اما وقتی بحران از جنس جنگ باشه، شرایط کاملا متفاوت میشه. زمان واکنش کوتاه‌تر، فشار عملیاتی شدیدتر، اطلاعات ناقص‌تر و پیامدها چند بعدی‌تره. در زمان جنگ مدیریت بحران از سطح مدیریت یک حادثه به سطح مدیریت یک اکوسیستم پیچیده ارتقا پیدا میکنه. سیستم به گونه ای عمل میکنه که بتونه در برابر اختلالات گسترده، آسیب به زیرساختها، حجم بالای تروما، جابجایی جمعیت و کمبود منابع همچنان سرویس حیاتی ارائه کنه. در این فضا سه پرسش اساسی شکل میگیره: چگونه یک مرکز فرماندهی بحران اطلاعات رو از میدان جمع‌آوری و تحلیل کنه، چگونه تصمیم گیری با وجود سرعت بالا و منابع محدود دقیق باقی میمونه، و چگونه سازمان ها از بیمارستان ها تا لوجستیک و امداد در کنار هم یک شبکه منسجم تشکیل بدن. در این برنامه وارد قلب علم مدیریت بحران میشیم، جایی که علم، ساختار و انسانیت کنار هم قرار میگیرن تا از دل بحران تاب‌آوری بسازند. مهمان ما آقای دکتر شاهین شاکری، مدرس مدیریت و مشاور کسب و کار هستند. آقای شاکری عزیز سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم آقای دکتر نوریکار عزیز، مرسی که منو دعوت کردین. خوشحالم که در خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه علمی هستم.
متشکرم از حضور شما. علم مدیریت بحران به نظر میاد که بسیار مهمه. حالا ما بحران ها رو شاید گاهی اوقات با به هر حال سوانح طبیعی، حوادث مثل زلزله و سیل و اینا میشناسیم، اما جنگ هم به نظر میاد که دیگه مدتی هستش که ما باش بیگانه نیستیم. اساسا چه تفاوتی میان مدیریت بحران در زمان صلح و مدیریت بحران در زمان جنگ وجود داره؟ این رو از زبان شما بشه.
خواهش میکنم. اول من یه توضیح بدم، من کارشناس کسب و کارم، اما کسب و کار یا سازمان رو خیلی میشه شبیه یه جنگ دونست.
درست.
به خاطر اینکه ما توی همه اینها یک هدفی داریم، مثلا قراره یک محصولی رو بیاریم معرفی بکنیم، قراره یه سری رقیب داریم، حالا توی جنگ دشمن داریم، قراره از یه مسیرهای بریم، فرماندهی داریم، کمبود منابع داریم، و همه اینا در کنار هم باعث میشه که یه جورایی کسب و کار و جنگ شبیه هم باشن. پس من به عنوان مدیر کسب و کار باید مدیریت بحران رو بلد بشم، و همینطور من همون جوری که توی جنگ باید بحران رو مدیریت بکنم اونجا هم صادقه. پس من اگه پامو کردم توی کفش جنگ یا توی فضای مدیریت بحران، علتش اینه که شباهت این دوتا خیلی با هم زیاده. اما چیزی که فرمودین، ما مدیریت بحران میکنیم هم در زمان صلح هم در زمان جنگ، اما تفاوتایی با هم دارن. ما توی زمان صلح آروم نشستیم، حالا به قول دوستامون زیر کولر نشستیم، داریم خونه باد میزنیم و یه سری چیزها رو پیش بینی میکنیم که اینجوری میکنیم، اگر نشد این کارو میکنیم. اما جنگ دیگه این فرصت رو به ما نمیده، من باید بسیار سریعتر عمل بکنم. توی مدیریت بحران در زمان صلح من برای مهمه که بهترین روش انجام بشه با کمترین هزینه، ولی در زمان جنگ مدیریت بحران اینه که من امن‌ترین راه رو انتخاب بکنم. حتی اگه مثلا قراره یک مسیر رو بریم که یک ساعت مستقیم راهه، شاید من توی مدیریت بحران جنگی باید یک مسیر رو برم که 3 ساعت راه باشه، سوخت بیشتری مصرف بکنم، راه بیشتری رو برم، ولی اون راه امن‌تریه. پس این دوتا مدیریت بحران در صلح و جنگ با هم تفاوت داره. یه تفاوتش از نظر ساختار هستش. توی حالتی که تو صلح هستیم باید با هماهنگی و تمرکز همه چی بره جلو، اما توی جنگ که میرسیم همه چی باید بر اساس اون سلسله مراتب و اون حالتی که نظام دیکته میکنه انجام بشه. توی حالتی که صلح هستش میگیم خب نظر شما چیه، شما چی میگین، با همدیگه یه اتفاق نظری، یه مشورتی میکنیم، ولی توی جنگ بعضی وقتا نمیشه این کارو کرد، باید بیچون و چرا به چیزی که مقام بالادستی، فرمانده بالادستی میگه عمل بکنیم. بخوایم فکر کنیم که آیا این روش خوبه یا نه، تموم شده، جنگو باختیم. بنابراین خیلی مهمه که بتونیم سرعت عمل بالایی داشته باشیم. یه چیزی هم ولی مهمه، سرعت تصمیم گیری خیلی وقتا باعث میشه که ما دچار اشتباه بشیم. اینجاست که من به عنوان فرمانده، چه تو کسب و کار، توی جنگ، باید از قبل انقدر تمرین کرده باشیم، انقدر شبیه سازی کرده باشیم که من بودن من شده باشه یک فرمانده بحران، بودن من شده باشه شبیه کسی که وقتی یک بحرانی اتفاق میفته میتونم خودم رو متمرکز نگه دارم، میتونم فکرم رو جمع بکنم و کاری که درسته رو انجام بدم، تصمیمی که باید بگیرم رو بگیرم. فکر میکنم این خلاصه بد نبود برای اینکه ورود شد.
آره، ورود کنیم به
که چه تفاوتی بین بحران در صلح داریم و در جنگ.
بسیار عالی. با دکتر شاهین شاکری، مدرس مدیریت و مشاور کسب و کار در حوزه مدیریت بحران و علم مدیریت بحران داریم صحبت میکنیم. سوال بعدی ما میره به این سمت دکتر، این که مدل‌های علمی چرخه مدیریت بحران اینجا چگونه تعریف میشه؟ ما میدونیم که مثلا ما به هر حال پیگیری و پیشگیری داریم، آمادگی داریم، پاسخ داریم، پایداری داریم، اینها به چه شکل تعریف میشه؟
خیلی سوال مهم و خوبی هستش و واقعا علم و اینجا میشه دید که توی مدیریت بحران چه نقشی رو ایفا میکنه. بله، همونطور که شما فهمیدین توی مدیریت بحران ما 4 تا مرحله داریم که پیشگیری بکنیم قبل از بحران، وقتی بحران اتفاق میفته اون آمادگی رو داشته باشیم، بتونیم پاسخ مناسب یا ریسپانس داشته باشیم و بعد از بحران هم بتونیم بازسازی رو داشته باشیم. همه اینها چه در صلح و چه در جنگ، چه در کسب و کار و چه در واقعا فضای جنگی حاکمه. فقط توی فضای جنگ اینا یکم فشردگی زمانم شاملش میشه، من باید خیلی سریعتر کار کنم، اینا اولویت های منم ممکنه جابجا بکنه و توی فضای جنگی ممکن اینا همپوشانی هم داشته باشن، یعنی همزمانی داشته باشن. حالا یکم اینا رو باز کنیم با هم دیگه. مثلا توی مرحله پیشگیری توی بحران‌های غیر جنگی مثل زلزله، مثل سیل توی جامعه وقتی اتفاق میفته، ما باید قبلش آمادگیشو داشته باشیم، مثلا انبارامون رو آماده کنیم، پناهگاهمون رو بسازیم، این کار رو انجام بدیم. توی جنگ این دو چندان میشه و در کنارش من باید یه پیشگیری بحران ثانویه رو هم داشته باشم که آقا اگه مثلا فلان پل اگه زده بشه، تخریب بشه، این باعث چه بحران بعدی میشه. پس من باید بتونم همزمان یک گام جلوتر رو هم ببینم که پیشگیری که الان میکنم باید پیشگیری دو مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای باشه. باز آمادگی مرحله بعدی هستش. باز توی فضای نظام و فضای جنگ من باید چند برابر آمادگی خودم رو بیشتر بکنم. مثلا اگه من انبارهایی رو دارم برای نگهداری چیزهای اصلی، این انبارها باید حتما توزیع شده باشه، در جاهای مختلف باشه، متمرکز نباشه که فقط یه جا اگه بمب خورد کل انبار دارویی غذای من نابود بشه و باز بتونم این کار انجام بدم. باز توی پاسخ وقتی بعد از بحران هستیم باید سریعتر یه کاری انجام بدیم. در زمان صلح، حالا وقتی سیلی زلزله چیزی هستش، ما مهمترین چیز برامون اینه که حداقل ریسک رو داشته باشیم و مثلا امدادگر من اگه بگم اونجا ریسک داره بگم نرو. صلح اینو میطلبه که بگم آقا شما نرو و اون عملیات رو انجام نده. اما توی جنگ برای من تداوم مأموریت خیلی مهمتره و اونجاست که آدم ها حتی میگن شهید میدن، اونجاست که تلفات انسانی داریم، برای اینکه بتونیم برسیم به اینکه این عملیاتی که شروع کردیم ادامه پیدا بکنه، برای اینکه کاری که داریم انجام میدیم یه کار بلند مدتره، ما داریم پای منافع ملی، منافع بلند مدتر وای میسیم. به خاطر همین پاسخی که داریم میدیم در زمان صلح و در زمان جنگ جنسش فرق میکنه. شاید اینجا من تلفات انسانی رو توی جنگ بگم آره باید بدیم، به خاطر اینکه اگه این کارو نکنیم تلفات بعدی که میدیم به مراتب خیلی بزرگتر و فاجعه بارتره. باز توی بازسازی هم همینطور میشه. زمان صلح وقتی ما میخواییم بازسازی بکنیم، باز به پایداری، به مقاومسازی که مثلا یه پلی میخواییم بسازیم خیلی پل خوبی باشه، مقاوم باشه، به این چیزا فکر میکنیم. ولی در زمان جنگ ما برامون سریع بودن، حداقل امکانات و سرعت و اینکه موقتی کاری فعلا انجام بدیم، کارمون راه بندازه، برامون خیلی مهمه. پس باز این مهم میشه که آقا من اگه میخوام یه کاری انجام بدم توی فکرم صلح یا جنگه. یه مثال اصلا میخوام یه جور دیگه بزنم آقای نقره‌کار عزیز، بیرون از این فضا، مثال شخصی خودم، من یه آدم کمالگرایی هستم و اگه میخوام مثلا یه چیزی رو توی مثلا نرم افزار بنویسم توی ورد تایپش بکنم، خیلی باید همه چی رعایت بکنم، فونتم درست باشه، اندازش درست باشه، راست به چپ، همه چی باید درست باشه، چون دارم در زمان صلح و آرامش یه چیزی آماده میکنم. حالا اگه من مثلا یهو شما میگم که ببین اینو همین الان میخوامش، سری من تایپش میکنم ولی دیگه نه فونت رو چک میکنم، نه راست به چپ رو چک میکنم، نه اندازش رو چک میکنم، فقط تا آماده میشه همونو فقط پرینت میگیرم و برای شما میفرستم یا بهتون تحویلش میدم. فضای جنگی هم الان اینجوریه، من باید فقط سری حداقل چیز ممکن رو آماده بکنم و تحویل بدم، برای اینکه اگه من کار نکنم چرخه از کار میفته، مرحله بعد از کار میفته. توی کسب و کارم باید به همین روش فکر کنم.
آها خب این خیلی خوبه. حالا این برمیگرده فکر کنم یه مقدار به یه فضای بالاتر که به شاید بگن فرماندهی جنگ، فرماندهی حادثه. اینجا دیگه فکر میکنم تو شرایط جنگی دیگه فرق میکنه و شاید چند لایه بشه، شاید لایه ها جابجا بشه، شاید لازم باشه مدیریت اقتضایی کرد، فرماندهی اقتضایی کرد. راجع به این سیستم فرماندهی حادثه اصطلاحاً اون هم یه توضیح برای ما بده.
حتما خواهش می‌کنم. اولا یه نکته خیلی مهمی شما الان فرمودین به اسم اقتضایی. باز میخوام فضا رو عوض کنم. من پدر هستم، بچه‌مو دوست دارم و در ماهیت پدر بودنم یه روز بچه‌مو ناز می‌کنم. یه روز بچه‌م اگه مریضه باید ببرمش دکتر، آمپول باید بزنم، یه روز ممکنه برای تربیتش سر بچه‌م مثلا میگم داد بزنم، یه روز دیگه باید براش کادو بخرم. پدر بودن من این رو برای من ایجاد میکنه که هر دفعه در موقعیت‌های مختلف به اقتضای اون موقعیت عملکرد متفاوتی داشته باشم. بنابراین اگه من فرمانده کسب و کار یا مدیر کسب و کار و یا فرمانده جنگ هستم، هدف اصلیم بقاه، هدف اصلیم اینه که من بتونم این کسب و کار رو ادامه بدم، هدف اصلیم اینه که بتونم این جامعه رو ببرم جلو، این جنگ رو مدیریت بکنم، این فضا رو مدیریت بکنم. پس به هر روشی که ممکنه، به هر روشی که اقتضای اون شرایط هستش، من باید عمل بکنم. علم مدیریت اینجا اومده یه چیز رو به اسم ICS داده بیرون، درست. Incident Command System، که یکی از دستاوردهای مهم علم مدیریت بحران هستش و کاری که میکنه که میاد بر اساس چند لایه کردن یه سری دستورالعمل رو طراحی میکنه، نحوه فعالسازیش مشخص میکنه، لایه بندی میکنه، انعطاف‌پذیری و یه سری اصول داره که میگه که اگر این کار رو انجام بدین بحران رو بهتر میتونید مدیریت بکنید. مثلا در زمان صلح، باز اینا ولی فرق میکنه، در زمان صلح ICS پله پله است، میگه خب حالا این کار ما آمادهش رو میکنیم، اگر بدتر شد اوضاع میریم مرحله بعدی، اگر مثلا فلان صدم شکسته شد مثلا بر اساس سیل مثلا میریم مرحله بعدی، هی تیکه تیکه میره جلو. توی زمان جنگی باید حالت پیش فعال یا پرواکتیو باشه، یعنی اصلا ما باید پیش دستانه انگار عمل بکنیم. ببخشید من در فضای جنگی صحبت نمی کنم چون من کارشناس جنگ نیستم، من در فضای من شهروند تو این فضا، من صاحب کسب و کار میخوام صحبت کنم که حالا من این مدیریت بحران اگه داشته باشم، اگه فضا جنگیه، من باید بدونم که فردا ممکنه یه چیزی بشه، فردا ممکنه مثلا خدای نکرده نیروگاه من زده بشه، برق من قطع بشه، پس من نباید منتظر بمونم، من باید پرواکتیو یا پیش فعال زودتر اقدام بکنم. چه کاری رو امروز میتونم انجام بدم که فردا ممکنه کمک بکنه تا من از این بحران در بیام؟ و اینا به من کمک میکنه، این آینده نگری یه جورایی که فردا چه چیزی ممکنه بشه، اگر این بشه آنگاه چه چیز بدتری ممکنه پیش بیاد، اینا به من کمک میکنه که من بتونم این بحران رو بهتر مدیریت بکنم. و باز هم میگم اینجا برای ما سرعت مهمتره. باز یه مثالی که اینجا میزنن مثل این میمونه که یه گروهی دارن ساز میزنن، با هم دیگه تمرین کردن، از روی نوت خیلی خوب میزنن و این در زمان صلح یه معنی میده، ولی همین اگه بخوان ساز بزنن در زمان جنگی همه کارشونو بلدن ولی باید بداهه نوازی بکنن، دیگه نوتی نیستش. من یاد گرفتم چگونه موسیقی را بنوازم، ولی در زمان جنگ باید ببینم که الان چه جوری بنوازم، نه از روی نوت، از روی شهودی که بارها تمرین کردم یاد گرفتم و حالا ببینم که چجوری میشه این کار انجام
داد. بسیار عالی، خیلی مثال جالبی بود و خیلی خوب بود. یه بحثی که هستش در علم مدیریت بحران در حین جنگ اینه که ما گاهی اوقات داده هامون ناقصه یا با هم همخونی نداره، متناقضه، دیر تحویل داده میشه، تو شایعات زیاده. چیکار باید بکنیم تا بتونیم یک تصمیم درست رو ما بر اساس داده هایی که اینقدر میتونن متناقض باشن بگیریم؟ علم مدیریت بحران با داده های متناقض چه میکنه؟
خیلی جالب بود. من شما داشتیم میپرسیدیم و میفهمدین، من یاد یه خاطره افتادم. ما روز تقسیم شدنمون در سربازی بعد از اون دو ماه آموزشی، من تو مشهد بودم تو آموزشی. آها. بعد یه روز یکی میگفتش که بچه‌ها قراره همه بیفتیم تهران، یکی میگفت نه ممکنه فلان جا بیفتیم، یکی میگفت همین مشهد قراره بمونیم و خیلی متفاوت بود. و این فضایی که هیچی نمیدونستیم که فردا چه خواهد شد باعث میشد که بازار شایعه داغ بشه. برای من یکی میرفتش مثلا توی اتاق میمد بیرون میگفت بچه ها من صحبت کردم به نظرم ما فردا تقسیم میشیم همه میفتیم مثلا عجب شیر یا خدا، پس فردا یکی دیگه نظر دیگه میداد. الان ما دقیقا در همون شرایطی هستیم که هیچ اطلاعات درستی دست هیچ کس نمیرسه، یعنی کسی که حتی اون جلو هم هستش اطلاعات دقیق و درستی نداره. پس من اینجا باید خودم مدیریت بکنم، اطلاعاتی که دستم میرسه رو ارزیابی بکنم، و مهمترین کاری که شاید میشه کرد اینه که من وزندهی بکنم که این حرف از چه منبعی اومده، چند نفر این حرف رو زدن، این آدمایی که زدن چقدر معتبر هستن، این حرف رو یک مقام مسئول داره میزنه یا داره یه شبکه مثلا ماهواره‌ای میزنه یا بچه همسایه ما داره میزنه. بر اساس اینا هر کدوم از اینا یک امتیازی میگیره و باز بر اساس تکرار شدن، البته که وزدهی مهمه، و بر اساس تکرار شدن میشه یه جدولی انگار برای خودمون آماده بکنیم و ببینیم که خب نه انگار که این خبر شاید مستندتر باشه. توی فضای جامعه اگه من میخوام توصیه جامعه‌ای داشته باشم میخوام بگم که اگر این خبرها باعث آشفتگی من میشه بهتره که من کلا خبرها رو فراموش کنم، کاری باش نداشته باشم. اما اگه تو فضای مثلا کسب و کار یا فضایی هستم که خبره برای من مهمه، حالا با وزدهی برم جلو. اگه فلان بانک مثلا ممکنه دچار مشکل بشه، اگر فلان نیروگاه، فلان محصول، فلان کارخونه قرار دچار مشکل بشه، من بر اساس خبره که میرسه وزدهی که میکنم، حالا اینا رو بذارم تو جدول برای خودم امتیاز بندی بکنم و حالا با آینده نگری بتونم بگم که خب اگر اینجوری بشه راهکار جایگزینی آلترناتیو من چیه برای اینکه بتونم از این بحران بگذرم. هیچ کدوم از این راهکارا گل بلبل نیست، هیچ کدومشون راه خوبی نیستش، همشون راهکار جایگزینه که فقط من بتونم بگذرم. توی بحران چی برای من مهمه؟ امنیت و بقا. من باید اینو بگذرونم و بعد از اینکه از این بحران گذشتم، بقای من، سازمان من، جامعه من، خانواده من، کسب و کار من حفظ شد، حالا میشه مرحله بازسازی رو شروع کرد، مرحله دوباره شکوفایی و این چیزها رو شروع کرد و درستش کرد. ولی من بدونم که آقا تو بحران قرار نیست من یه سود فلان درصدی بکنم، تو بحران قرار نیست من خیلی حالم خوب باشه، خیلی عالی باشه، من قراره بقا رو تجربه بکنم تا بتونم بعد از بقا به اون کارهای بالاتر، به جایگاه بالاتر فکر کنم و بهش بپردازم.
بسیار خوب، متشکرم. همچنان با دکتر شاهین شاکری، مدرس مدیریت و مشاور کسب و کار، در رابطه با علم مدیریت بحران داریم صحبت میکنیم، موضوعات مختلف رو باش در میون گذاشتیم. یه سوال دیگه اینجا دیگه بحث لوجستیک مطرح میشه و جابجایی ها با حمل و نقل ها از انسان و نفرات گرفته تا کالاهای یه جور زنجیره تأمین مد نظر هست. مدیریت لوجستیک با لوجستیک معمولی چه فرقی داره در زمان بحران با زمانهای معمول؟ علم مدیریت بحران راجع به لوجستیک چی میگه؟
اتفاقا یکی از مهمترین تفاوت‌های علم مدیریت بحران توی صلح و جنگ تو همین بحث لوجستیک مطرح میشه و خیلی سوال بجا و مهمی هستش. اصلا شبیه هم نیستن این دوتا، تو چند تا محور اینا با هم تفاوت داره. مثلا ما توی زنجیره تأمین در وقتی که در صلح هستیم هدفمون کارایی یا افیشنسیه، من باید با کمترین هزینه، با کمترین موجودی، با تحویل به موقع یا جاستین تایم بودن بتونم لوجستیک رو هندل بکنم و اجرایش بکنم. اما توی جنگ این مدل دیگه جواب نمیده، اتفاقا جواب معکوس میده، مرگباره. من باید اینجا مثلا اگه یه بمبی بخوره میتونه کل زنجیره منو نابود بکنه، پس من هدفم اونجا باید چابکی باشه و اینکه واقعا پایدار باشه این شبکه. بنابراین من ممکنه چند تا زنجیره موازی درست بکنم، چند تا مسیر جایگزین درست بکنم، فقط برای اینکه بتونم در مواقعی که لازم دارم از اونها استفاده بکنم.
خب بفرمایید.
یا موضوع بعدی مهمش تو همون لوجستیک انبارداریه. آقا انبارداری در زمان صلح در روی کاغذ اینجوریه که اگه من یک انبار نزدیک داشته باشم، یک انبار، هزینه‌ام به هر جوری که حساب کنم کمتر میشه. اما در زمان جنگ کاملا برعکس میشه این قضیه. من باید بتونم در چند لایه، در چند جای مختلف چیزهای حساس و حیاتی رو انبار بکنم که اگر خدا نکرده این انبارم آسیب دید بتونم سراغ انبار بعدی برم. بعضی از انبارها رو باید مخفی بکنم، بعضیاشو لایه بندی بکنم، یه لایه باشه فقط برای 24 ساعت من جواب بده، لایه بعدی مثلا توی 72 ساعت جواب بده، لایه سوم باشه که چیزای مهمتر اونجا باشه. باز مسئله مهمتری میشه که بازم اشاره کردیم بهش، بعضی وقتا کوتاه‌ترین مسیر خطرناک‌ترین مسیره، من باید سراغ امن‌ترین مسیر برم، حتی اگه این مسیر برای من طولانی میشه ولی این مسیر امنه، پس من باید به این فکر کنم. باز یه موضوع دیگه که مطرح میشه توی مدیریت بحران، توی تأمین مواد، قانون دوقلوها هستش، میگن که سعی کنیم از هر چیزی دو تا داشته باشیم، یه جایگزین داشته باشیم که اگر این منبع اول من دوچار مشکل شد بتونم سریع جایگزین اونو استفاده بکنم.
خب اینم پس در رابطه با لوجستیک موضوع بسیار مهمیه که باید حتما بهش توجه بکنیم.
باز میخوام همین بگیم که آقا فرق میکنه، هر چیزی که در زمان صلح روی کاغذ جواب میداده در زمان جنگ ممکنه برعکس باشه. پس من باید یه جور دیگه ای فکر کنم، کاملا باید روش فکر کردن
عوض کنم و یه جور دیگه هم عمل بکنم. علم مدیریت بحران، بریم سراغ یک جای بسیار مهم که اتفاقا به نظر میاد خیلی هم باید بهش توجه بکنیم، مسائل حوزه سلامت، درمان و پزشکیه. اونجا چه میکنه؟ جایی که ما شاید مصدومان رو داریم، افرادی که آسیب دیدن، حالا باید مواد بهداشتی و مواد حوزه سلامت بین اونها به درستی توزیع بشه، اونها رو بشه. این مواد وقتی میگیم فقط محصولات پزشکی و سلامت نیست، حتی خود پزشکانن جایی که باید اونها به نوعی بتونن این رو مدیریت بکنن. اون چطور مدیریت میشه؟ علم مدیریت بحران، پزشکی بحران، پزشکی در ایام جنگ رو چگونه با پزشکی در ایام آرامش و صلح مقایسه میکنه یا چه مواردی رو بهش اضافه میکنه؟
ببینید باز اگه بخوایم بگیم، باز هم همون تکرار همون اصول اولی است که آقا هر چیزی که در جنگ در صلح داشتیم در جنگ ممکنه یه جور دیگه عمل بکنه. باز هم همون اصول اولی است که مهم برای من امنیته، مهم برای من سرعته و تلفات کمتره و بهره‌وری برای من دیگه مهم نیستش، مهم اینه که من فقط بتونم اون کاری که باید انجام بشه تا این مسیر، این چرخه، این روند ادامه پیدا میکنه اون کار رو انجام بدم به هر روشی که میشه این کار رو انجام داد. بنابراین مدیریت بحران یکی از مسائل خیلی مهمش همون چرخه‌ای هستش که از پیشگیری شروع میشه، پس من باید قبلش اینو آماده کرده باشم. جنگی که در اسفند ماه رخ داد سومین جنگی بود که ما توی این چند ساله تجربه کردیم و کشور ما به خاطر همین جنگ‌های قبلی که داشته آمادگی بیشتری داشتش، ما خوب تونستیم تاب‌آوری داشته باشیم توی این بحران و باز هم میگم به خاطر اون پیشگیری بوده که بچه‌ها رو مدیریت بحران کار کردن و احساس میکنن که باید بتونن چرخه‌هایی رو آماده بکنن. حالا وقتی بحث پزشکی هم مطرح میشه، بحث خیلی تخصصی میشه، من نمیتونم واردش بشم، اما باز همین داستانه که من بتونم با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین مسیر و امن‌ترین مسیر در نقاط پراکنده بتونم این کار رو انجام بدم تا از این بحران بتونم عبور کنم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. من فکر می‌کنم بودن ما 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. فناوری‌های نو رو هم برای ما میگی، پهپادها و هوش مصنوعی و مواردی از این دست. علم مدیریت بحران چقدر از اینها در حوزه‌های جنگی میتونه استفاده بکنه؟ اینم نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه کرد.
ببین این جنگی که اتفاق افتاد برای ما، اصلا میگن شاید اولین جنگی هستش که با هوش مصنوعی اصلا مدیریت شده.
آره.
من این مطلبی رو خوندم و خیلی عجیب و غریب بود، میگفتم برای این که 1000 هدف توی حالا یه مثلا برای کشورهای دیگه بخوان شناسایی بکنن که بهش حمله بکنن، حدود 100 نفر 6 ماه کار کردن تا بتونن 1000 هدف رو شناسایی بکنن. با هوش مصنوعی یک نفر 2 هفته 2000 هدف رو شناسایی کرده بودش. یعنی شرکتی که هوش مصنوعی دارن کار میکنن، خب حالا اینجا نباید اسمش آورد، ولی همون شرکتی که داره به دشمن ما کمک میکنه برای اینکه این کار اتفاق بیفته، ببین چه تفاوتی ایجاد کرده. 2000 هدف در 2 هفته با یک نفر شناسایی شده و خب سریع حمله میکنه. چی مهمه اینجا؟ که بابا هوش مصنوعی خیلی مهمه، من باید به این شرکت‌های نوآور دانش بنیان اهمیت بدم، علم توی هر جایی که وارد شده داره کمک میکنه. پس منم باید بتونم چه در حوزه پدافندیش آفندیش بتونم این کار رو داشته باشم انجام بدم. خب ما تو حوزه، حالا من جنگش اگه نخوام وارد بشم، تو حوزه مدیریت بحرانش یکی از کارهای مهمی که انجام میشه توی پهپادها مثلا اینکه میاد شناسایی میکنه مشکل ما کجاست، کجا آسیب دیده، کجا مثلا مجروح داریم، و از دور میتونه با اون عکس‌برداری که انجام میده تشخیص بده که مثلا اینجا مواد شیمیایی یا یک موادی منتشر شده، بدون اینکه حتی نزدیک بشه میتونه این کار انجام بده. اینها بسیار به ما کمک میکنه که ما بتونیم سریعتر توی این بحرانی که افتادیم وضعیت رو سامان بدیم و از اون وضعیت در بیاییم.
من حالا جالب دکتر یه مقاله‌ای رو داشتم، یعنی یه گفتگویی داشتم با این روزنامه در رابطه با همین پهپادها که در زمان جنگ استفاده میشه، که چه کسانی اینها رو هدایت و کنترل میکنن، کسانی که تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای جزو
گیمرها
جزو آدمای فعال یا